بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصلی که شروع کرده بودیم عرض کردیم که دو مطلب داریم، یکی بیان حد و رسم که اینها اصطلاح شدن برای چه چیزی، و دوم این که آیا می توانیم حد حقیقی برای اشیا بیاریم، حد تام، به طوری که تمام خصوصیات ذاتی اون اشیا رو با این حد بیان کنیم. مطلب اول گذشت، مطلب دوم رو هم در جلسه گذشته مختصرا توضیح دادم ولی به تطبیقش نرسیدیم. حالا وارد مطلب دوم میشیم با توضیح مختصر که دیگه بسیاری از مطالب در جلسه گذشته گفته شده بود. حس کردم که ایشون دو نمونه ذکر میکنن و در هر دو نمونه ثابت میکنن که حد حقیقی ممکن نیست. نمیشود که ذاتیات حقیقی اشیا رو ما به دست بیاریم و اونها رو در تعریف قرار بدیم. ممکنه یه چیزهایی رو ما گمان کنیم ذاتیان و در تعریف بیاریم، ولی خب اون تعریف در واقع تعریف حقیقی نیست. بعد از این که اثبات میشه این مطلب و مدعایشون که ما حد حقیقی و حد تام نمیتونیم داشته باشیم، ایشون اشاره میکنه که باید در تعریف از رسم استفاده کرد و خصوصیات اشیا رو که ما به رسم میاریم در تعریف بیاریم. البته ما اشیا رو با حد نمیشناسیم، همونطور که بعدا خواهیم گفت اینها رو با بالعیان باید ببینیم. بسیاری از اشیا رو با حد نمیتونیم بشناسیم، اصلا با تعریف نمیتونیم بشناسیم، باید ببینیم، مشاهده کنیم، با علم حضوری بیابیم، که البته این بحث در جای خودش انشالله میاد ولی اینجا فقط اشارتاً بیان میکنن. حالا اون دو نمونهی که در جلسه گذاشتم عرض شد باز دوباره تذکر داده میشه. ایشون میفرماد که جسم را اگر بخواهیم تعریف کنیم باید به اون چه که این جسم از اون چیز مرکب شده تعریف کنیم. علمای مشا معتقدند که جسم مرکب است از هیولا و صورت و این دو جزء رو ذاتی جسم میدونن. پس اگر بخواهن جسم رو تعریف کنن باید به همین دو ذاتی تعریف کنن، ولی این دو ذاتی رو خیلی ها منکرند یا لااقل در وجودشون شک دارند و ما تعریفی که میخوان ارائه بدیم باید تعریفی باشه که پیش همه تعریف باشه و واقع جسم رو تعریف کنه، و واقع جسم به نظر مشا اگر اون هست به نظر دیگران این نیست. پس نمیتوانیم ما اجزایی رو که مشا اجزای جسم میدونن در تعریف جسم اخذ کنیم، زیرا که معلوم نیستش که این جزء بتواند اون کل رو در ذهن همه حاضر کنه. متکلمین بعضیاشون در ترکیب جسم از هیولا و صورت شک دارن، بعضی هم صریحا منکرن، میگن که جسم مرکب است از جواهر فرده یا به تعبیر فلسفی از اجزای لایتجزا و ترکیب جسم از ماده و صورت یا هیولا و صورت رو منکرن. قدمای از فلاسفه هم معتقد بودند که جسم مرکب نیست بلکه بسیط است و عبارت است از مقدار جوهری. مقدار جوهری مقداری است که در جسم حاصل است و تغییر نمی کند. اگر شما شکل جسم رو تغییر بدید مقدار عوض نمیشه. مثلا اگر جسمی با یه مومی ساخته شده باشه، شما این به صورت مکعب باشه به صورت کره درش بیارید یا برعکس، یا به صورت مخروط در بیارید، شکل عوض میشه، مقدار ظاهری، مقدار عرضی عوض میشه، ولی مقداری که در این موم بوده اون مقدار یه مقدار اصلی بوده که عوض نمیشه، یعنی موم چیزی اضافه و یا کم بهش نمیشه. اون مقدار اصلی که قابل تغییر نیست باش میگیم مقدار جوهری. اون مقداری که بر اثر تغییر شکل تغییر میکنه بهش میگیم مقدار عرضی. اون مقدار عرضی ذات جسم نیست، عارض بر جسمه، ولی اون مقدار جوهری ذات جسمه. و پس قدما معتقدند که ذات جسم همون مقدار جوهری است و جسم به این ترتیب بسیطه مرکب نیست. خب وقتی دو تا مخالف وجود داره، یکی قدما یکی متکلمین، حالا شاید بیش از این مخالف هم وجود داره که حتما وجود داره، چگونه میتوانیم جسم رو تعریف کنیم به ماده و صورت؟ یعنی جسم رو به دو جزئی که خیلی ها منکرش هستن و بعضی ها در شک دارن نمیشه تعریف کرد. بعد میفرمان که جسم رو در واقع باید با عوارضش با لوازمش تعریف کرد، لوازمی که تماما محسوسند، مثلا رنگ و شکل و امثال ذالک محسوسن، جسم رو با اینا تعریف کرد. اگر جسم خاصیه مثلا به طعمش هم میشه تعریفش کرد، به رائحش هم میشه تعریفش کرد و امثال ذالک. پس تمام اون اموری که ما در تعریف جسم میاریم و جمع میکنیم، تمام اون امور محسوسند و لوازم جسمند، بنابراین ما جسم رو به لوازم محسوسش تعریف میکنیم که تعریف ما میشه رسمی، نه تعریفش کنیم به اون اجزاء داخلی و ذاتیات تا تعریف بشه حدی. بنابراین راه تعریف حدی در جسم بسته است، به این بیانی که گفتیم. بعد دو تا مثال دیگه میزنن، مثال به آب میزنن و هوا، که اینا هم جسمن منتها جسم خاصن، اینا رو هم نمیشه تعریف کرد با اون تعریفی که مشا معتقدن. آخه در جسم خاص، در جسم عام تعریف میکنیم به قول مشا جسم رو به ماده و صورت جسمیه، ولی در جسم خاص تعریف میکنیم به ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه، که صورت نوعی هم دخالت میکنه. ایشون نه که صورت نوعی رو قبول نداره، در آیندهم درباره صورت نوعی بحث میکنه. بعد از اینکه جسم رو گفت که قابل تعریف نیست، جسم های خاص رو هم میگه قابل تعریف نیستن، مثل آب و هوا رو هم میگه قابل تعریف نیستن، چون اجزای اینها هم اجزایی نیستن شناخته شده و مورد اعتراف همه. همونطور که در جسم اختلاف داریم، در جسم خاص هم اختلاف داریم. ما جسم خاص رو هم قبول نداریم که مرکب باشه از ماده و صورت، ما اونها رو هم بسیط میگیریم، آب رو هم بسیط میگیریم، هوا رو هم بسیط میگیریم. منتها تفاوت آب و هوا رو نه به صورت نوعیه بلکه به کیفیت میدونیم. ایشون در جای خودش بحث میکنه، میگه تفاوت اجسام خاصه به کیفیتشونه، نه به صورت نوعی. اصلا صورت نوعی ما نداریم، همه اجسام در مقدار جوهری که امر بسیط شریکن و در کیفیات با هم اختلاف دارن. این نظر ایشونه. مشا گفتن اجسام در جسم مطلق شریکن که مرکب است از ماده و صورت جوهری و صورت جوهری، اما در صورت نوعیه با هم تفاوت دارن، تفاوتشون به صورت نوعیه، نوعیه هست. ایشون قبول نداره تفاوت به صورت نوعیه باشه، تفاوت میگه به کیفیات. بنابراین تعریف جسم خاص هم به ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه تعریف درستی نیست، بنابر نظر ایشون و بنابر نظر خودم ها. اصلا مطلق جسم رو میشه تعریف کرد، نه جسم خاص رو میشه تعریف کرد. بعد از اینکه ایشون این بیان رو ذکر میکنه، میفرماد که تمام اشیایی که جسم در اونها دخالت دارد، مثل معادن، مثل نباتات، مثل حیوانات، اینا هم قابل تعریف نیستن. چرا؟ چون یه جزشون جسمه و جسم همونطور که توجه کردیم دیدیم که قابل تعریف نیست. اگر جسم قابل تعریف نیست، موجوداتی هم که یک جزشون جسمه اونا قابل تعریف نیستن. از نتیجه میگیریم که کل اشیا، سلام علیکم، کل اشیای عنصری از قابلیت تعریف در آمدن، هیچ کدوم قابل تعریف نیستن. بعد این مطلب رو اضافه میکنیم، اگر جسم و اموری که از جسم ساخته شدند با اینکه محسوسند و در دسترس ما هستند قابل تعریف به تعریف حدی نیستن، فکیفه به مثل نفس و عقل که اونها از دسترس ما بیرونند، اونها چگونه قابل تعریف حدی باشند؟ فثبته که هیچ یک از موجودات رو نمیشه تعریف حدی کرد، نه اون جسم‌ها رو، نه اون نفس رو که تعلق به جسم داره، نه عقل رو که مجرد از جسمه، هیچ کدوم رو نمیشه تعریف کرد. و ما موجودی هم غیر از این ستا در جهان خارج نداریم، از هیچ چی رو نمیشه تعریف کرد به تعریف حدی. اگر بخوام تعریف کنیم به تعریف رسمی و با استفاده از خصوصیات و لوازم باید تعریف کنیم. این نمونه اولی بود که ایشون ذکر میکنه و در این نمونه منکر همه تعاریف حدیه میشه، یعنی معتقد میشه که هیچ تعریفی حدی برای هیچ موجودی وجود نداره و این که مشا تعریف حدی کردن درست نیست. مشا هم بله اعتراف کنم به این که درست نمیشه تعریف کرد، ولی خب بعضی چیزها رو تعریف کردن. نه اشیا بعضیشون بسیطن بعضی بسیط نیستن، ایشون همه اشیا رو بسیط نمیدونه، جس رو بسیط میدونه، بعضی از عناصر رو بسیط میدونه، ولی مرکبات عنصری معتقده مرکبات عنصری به نظر ایشون مرکبن، ولی به تعریف حدی نمیشه تعریفشون کرد. چرا؟ چون بالاخره یه جزشون جسمه، جسمی که نشه تعریف کرد این مرکب رو هم نمیشه تعریف کرد، چون بالاخره یه جزش جسمه. شما اگه بخوادی مرکب رو تا تعریف تام بکنید باید اجزایش هم تعریف بشه، یکی از اجزای جسم قابل تعریف نیست پس این مرکب قابل تعریف نیست. در اموری که ترکیب از جسم نیستن مثل نفس و مرکب از جسم نیستن مثل نفس و عقل، ایشون این دلیل رو نداره. دلیلش اینطوری میگه، میگه اگر جسمی که در دسترس شماست و امور مرکب از جسمی که در دسترس شما قابل تعریف حد نباشن، فکیفه به نفس و عقل که از دسترس شما بیرونن. اونه دیگه نمیگه چون از جسم تشکیل شده قابل تعریف نیست، میگه از دسترس شما دورن، چطوری میخوان تعریفش کنیم؟ پس جسم رو میگه قابل تعریف نیست، اشیاء هم که جسم درشون دخالت داره قابل تعریف نیستن. اینو که روشن کرد وارد این بحث میشه که اموری هم که جسم نیستند به خاطر اینکه از دسترس ما بیرونن قابل تعریف نیستن. نتیجه میگیره پس کل اشیا این چنینن که قابل تعریف نیستن، چه جسم باشد، چه جسمانی باشد، چه متعلق به جسم باشد که نفس، چه مجرد از جسم باشد که عقل، هیچکدوم قابل تعریف نیستن. ایشون اجسام وسیع‌تر هم قابل تعریف نمیدونه. تعریف حد اجسام مرکب را هستی هم قائله، موالید ثلاث رو مرکب میدونه، عناصر رو اربعه نمیدونه، عناصر سه تا میدونه، نار رو ایشون قبول نداره، نار رو ایشون قبول نداره. ایشون میگه نار عبارت هست از هوای گرم و هوا دو قسمه، هوای گرم هوای معمولی، و نار رو اصلا قبول نداره، وجود نار رو معتقد نیست، چه نار جزئی همین نارهایی که ما روشن میکنیم، چه نار کلی که دور هوا رو احاطه کرده که مشابهش معتقدن ایشون هر دو رو منکره. هیچ ناری را اصلا ایشون قبول نداره، میگه نار یعنی هوای داغ. افلاک رو نه، افلاک رو نه تا میدونه، طبقات عناصر رو سه تا میدونه، طبقات عناصر رو دیگران چهار تا قرار میدن ایشون سه تا قرار میده، ولی افلاک رو نه، طبق همون نظر دیگران قبول داره، نه تا فلک قائل، از قمر تا فلک اطلس. خب رسیده بودیم به صفحه 57 صفحه 10. و علم ان الجسم مثلا، از جسم شروع میکنه، بعدم البته وارد جسم های خاص مثل آب و هوا میشه. و علم ان الجسم مثلا اذا اثبت له مثبت جزءا، اگر مثبتی برای این جسم جزئی را ثابت کرده باشه، مثبت مثل معلم اول و اتباعی من المشائین، جزءم کالهیولا و صورت البسیطتین الغیر المحسوستین، اگر مثبتی برای جسم جزئی را که عبارت از هیولا و صورت از ثابت کرده باشد. خب سوال میشه اگه معلم اول و اطباهی من المشائین دو جز رو برای جسم ثابت کرد، میفرماد بله، لذهابهم الی ان کل جسم طبیعی مرکب من هما، اینا معتقد شدن، معلم اول و اطباهش معتقد شدن که هر جسم طبیعی مرکب است من هما، جسم صنایعی رو کار نداریم، جسم طبیعی مرکب است من هما، جسم صنایعی که مثلا صندلی باشه اون چوبش جسم طبیعی است، مرکب است من ماده و صوره، ولی خود جسم صنایعی رو مرکب میدونن از ماده ای که چوبه، ماده ثانی که چوبه و صورتی که عبارت از شکل هست، ولی شکل رو دیگه جزء جسم قرار نمیدن، جزء جسم طبیعی قرار نمیدن، جزء جسم صنایعی قرار میدن و جسم صنایعی رو تعریف حدی براش خیلی معتقد نیستن.
هیولا و صورت هر دوتاش غیر محسوس هم؟
بله، صورت جسمی غیر محسوس،
صورت چونه؟
هیولا غیر محسوس، بله هیولا محسوس نیست، مرکب محسوسه. خدا هیولا محسوس نیست، صورت هم محسوس نیست، مرکب این همون محسوسه. بله مرکب من هم البته اختلافیه، نوعا میگن اون مرکب هم محسوس نیست، عارض اون مرکب محسوسه، مثلا شکل محسوسه، لون محسوسه، خود مرکب یعنی جسم محسوس نیست. ما حسی که بتونیم جسم رو بشناسیم نداریم، ما ظاهر جسم رو میشناسیم که لون باشه یا شکل باشه. بعضی اینطوری میگن، حالا شاید کسانی هم پیدا بشن که من بگن جسم رو هم ما حس میکنیم، یا مثلا به لامسمون زبری و نرمی، یا مثلا همواری ناهمواری جسم رو حس میکنیم، یا مثلا به ذائقمون طعمش رو حس میکنیم. بالاخره خود جسم گفتن محسوس ما نیستن. خب این یشک کفیه بعض الناس و یونکرهو بعضهم صفت هست برای جز، جواب ازا نیست، جواب ازا بعدن میاد. جسم رو اگر مثبتی برایش جز ثابت کند، جزئی که این صفت دارد، یشک کفیه بعض الناس که عبارت از متکلمین و غیرهم هستن، و یونکرهو بعض الناس، بعض دیگر ناس که عبارت از باز متکلمین و قدما هستن که توضیح میدیم، و در بعض نسخ و یونکرهو بعض الناس داره، به جای بعض هم بعض الناس داره. اون منکرین کیا هستن؟ ای من المتکلمینی که رفتند به این که جسم مرکب از من الاجزاء التي لا تتجزا، جسم مرکب از اجزاء لا تتجزا گرفتن و اجزاء لا تتجزا را هم جوهر جواهر فرده نامیدن و گفتن جسم مرکب است از جواهر فرده. و باز و من القدما، من المتکلمینی که جسم رو مرکب از صورت و ماده نگرفتن بلکه مرکب از اجزای صغار لا یتجزا گرفتن، یک. و من القدمایی که اصلا جسم مرکب نگرفتن، جسم رو بسیط قرار دادن، القائلین به ان الجسم هو نفس المقدار، خود مقدار میشه جسم. کدوم مقدار؟ مقدار عرضی؟ نه، مقدار جوهری، از ثابت الغیر المتغیر، از ثابت ال... بله از ثابت الغیر المتغیر، مقداری که ثابت باشد و تغییر نکند. عرض کردم مقدار جوهری ثابت است و تغییر نمی کنه، مقدار عرضی تغییر می کنه. وقتی این مو رو شما به شکلهای مختلف تر میارید، مقدار عرضی تغییر می کنه، ولی مقدار جوهری که همون موم انباشته شده است، اون تغییر نمی کنه. شما چیزی از خارج به این موم اضافه نمی کنید، یا چیزی از این موم نمی کنید، شکلها را که عوض می کنید اون مقدار عرضی عوض میشه، ولی مقدار جوهری تغییری نمی کنه. اگر شما مثلا فرض کنید مکعبی داشتید، این رو مکعب مستطیل کردید، شما از عرض کم کردید به طول افزودید، چیزی به خود موم اضافه نکردید، بلکه به طول عرض یه چیزی اضافه کردید. اون اضافه کردن به طول عرض باعث تغییر مقدار عرضی میشه، مقدار جوهری تغییر نمی کنه.
مثلا همون سمتر مکعب این میشه
مقدار، سمت مکعب مقدار جوهری. حالا شما این عوضش کنید، کرش کنید یا شکل ریش کنید، اون سمت مکعب که این جسم مشتمل برش هست تغییری نمی کنه.
جرم نیستی که زد در اون ذریعه شتاب جاذبه میشه، میشه وزن. جرم ثابته در تمام حالت میکنه، هر تفاوت میکنه، اون چیزی که تفاوت میکنه تو جرم نداره،
هر تفاوت
نمیکنه. حالا جرم یا مقدار جوهری یه بینه
جوهری
باید
جرم
میکنه. بله
نه چیزی که از اطال مهمهایی حجم میفرمایید،
حجم نه، حجم هم مقدار عرضیه، حجم مقدار عرضی است.
شما فرمان مثلا از طول یه طرف کم میکنید به یه طرف دیگه اضافه میکنید، حجم رو در واقع تغییر نمیتونید بدید، اونی که حجم قیافه حجم رو تغییر میکنه.
قیافه تغییر میکنه، شاید حجم تغییر نکنه، شاید هم یه وقتی مثلا حجم تغییر بکنه. مثلا فرض کنید شما این چیز رو، این موم رو یه خورده میکشید که بینش خلل و فرج پیدا میشه، این در این صورت حجم عوض میشه، ولی باز اون مقدار جوهری عوض نمیشه، مقدار جوهری عوض نمیشه. گاهی ممکنه شما مثلا فرض کنید این مو رو فشار بدید به طوری که اون هوایی که در درون ذراتش رفته بیرون بیاد، اینا انباشته بشن، باز مقدار جوهری عوض نمیشه، ولی حجم عوض میشه، بر اثر فشردگی
در ارتباط مختلف تفاوت جاذبه های مختلف
هست. بله، در بر اثر فشردگی یا بر اثر تنکی ممکنه حجم کم و زیاد بشه، ولی خود اون ماده، حالا ما اسمش میذاریم ماده، اون ماده کم و زیاد نمیشه. به قول ایشون مقدار جوهری کم و زیاد نمیشه. اونی که کم و زیاد نمیشه غیر متغیر است و به تعبیر ایشون ثابت است، اون حقیقت جسمه و اون امر بسیطه که ازش تعبیر میکنیم به مقدار جوهری.
اون که
فهمیه شد کنیه بعض اون ناس به من متکلمی غیر از همین افراد هستن که از ظاهرین و امنان جسم ملکه ظاهرن غیر از اونن، چون بعضی ایشون شک دارن، بعضی نه انکار میکنن، بعضی شک دارن، بعضی انکار میکنن. البته نوعاً متکلمین منکرن، نوعاً متکلمین منکر ترکیب جسم از ماده و صورت هستن و قائلن به ترکیب از اجزای لایتجزا. احتمال میدم بعضی از متکلمین مثل شهرستانی، مثل نظام، اینا یه شکایی دارن، اونا ترکیب از اجزای صغار لایتجزا رو یه توضیحاتی در موردش دادن، نقل اقوال توی نهایه مرحوم علامه شده، الان من تو ذهنم نیست، 7-8 قول ذکر میکنه. بعضی از متکلمین مثل شهرستانی و بعضی دیگر اینا تابع یک اقوال دیگر هستند، مرکب از جبار فردی نمیدونن.
خدمای
فلاسفه، منظور از خدما خدمای فلاسفه. یونکرو این جز را یشب کف، نه جزئی که مشا گفتم که لیلا و سوره اون رو منکرن، ولی جزء و تجزا رو قبول دارن. اون جزئی که ذکر کردیم منکرن، یشکو در اون جزئی که ذکر کردیم بعض الناس و یونکرو اون جزئی که ذکر کردیم بعض الناس دیگه، ولی به اصل جز معتقدن، جز لا یتجزا رو قبول دارن، ولی اون جزئی رو که مشا گفتن که عبارت از حیولا و صورت اون منکرن. کما ستعرف ذلک الجزء را فی الفصل الثالث من المقاله الثالثه، که در حکومت سوم ایشون وضع هیولا رو روشن میکنه، در حکومت چهارم هم همون بحث رو تعقیب میکنه. البته در حکومت دوم بیان میکنه که حد ممکن نیست. در حکومت دوم از همون فصل، فصل سوم از مقاله سوم، بیان میکنه که حد رو، حدی که مشا گفتن حد مقبولی نیست، که اونجا بیانشو مطالعه میکنیم انشاءالله. فل جماهیر لا یکون و اندهم ذلک الجزء من مفهوم المسمى، این جواب ایزاست. اون یشکو و یونکرو عرض کردن صفت است برای جزء و جواب ایزا نیست. جسم ازا اثبت له مثبتون جزءن، جزء چون این صفات رو دارد که یشکو فیه بعض الناس و یونکرو بعضهم، چون این صفت رو دارد، فل جماهیر لا یکون و اندهم ذلک الجزء من مفهوم المسمى بالجزء. جماهیر یعنی توده مردمی که غیر از مشا باشند، چه متکلمین، چه قدما، چه بقیه فلاسفه. پیش اونها این جزئی که مشا اثبات کردن از جمله مفهوم چیزی که جسم نامیده شده نیست. یعنی اون معنای جسم رو اگر بخواد بشکافید، میبینید در درونش این جزئی که مشا گفتن یافت نمیشه. پس نمی توانیم جسم رو به این اجزا تعریف کنیم، زیرا اگرچه این اجزا رو مشا معتقدن ولی دیگران منکرن. چرا در درون این معنای جسم این جزء وجود نداره؟ زیرا ما جزء جسم رو تعقل می کنیم دون ذلک الجزء غیر المحسوس، اما این جزء غیر محسوس رو که هیولا و صورت باشه تعقل نمی کنیم. اگر در باطن جسم این اجزا دخیل بودن، با تعقل جسم باید این اجزا هم تعقل می شدن، در حالی که ما جسم رو تعقل می کنیم ولی این اجزا رو تعقل نمی کنیم. از اینجا می فهمیم که این اجزا در درون این جسم وجود ندارند. بله دیگه، اگه می خواهد جسم واقعا تعقل بکنیم، باید جزش هم تعقل کنیم. اگه تعقل ما ناقص بوده، بس نتونستیم تعریف کنیم دیگه. مدامون هم همینه، مدعای ما اینه که جسم رو نمیتونیم تعریف کنیم. اگر ما بتونیم جسم رو واقعا تعریف کنیم، خب اجزاش رو باید بتونیم تعقل کنیم. در تعریف، وقتی تعریف کردیم، تعقل درست میشه. اگر شما جسم رو تعریف کردید و در این حال نتونستید اجزا رو تعقل کنید، جسم تعقل شد، اجزا تعقل نشد، معلوم شد تعریف شما تعریف درستی نبوده. نه، ایشون میفرماد که این جزئی که الان شما در تعریف جسم آوردید، جزئی نیست که از جسم مفهوم بشه، پس داخل در مفهوم جسم نیست. اگر میخواست داخل در مفهوم جسم باشه، باید شما وقتی جسم رو میفهمیدید اون جزء هم مفهوم میشد. توجه میکنید؟ در بحث رو مفهوم رفته ها، به واقع جسم کار نداریم. اگر در شما جسم رو بخواد بفهمید، باید اجزاشو بفهمید. وقتی میبینید جسم رو تعقل میکنید ولی اجزا تعقل نمیشه، معلوم میشه در مفهوم جسم این اجزا دخالت نداشتن، در المسمى بالجسم این اجزا دخالت نداشتن، چون اگر دخالت داشتن با تعقل اون جسم این اجزا تعقل میشدن. یعنی لوازمشو بفهمی؟ خب همینو ما داریم ادعا میکنیم دیگه. ما میگیم جسم اگه بخوای بفهمی باید لوازمشو بفهمی، یعنی خصوصیات رو بفهمی. نه ما که نمیگیم جز نداره، ما میگیم اونو با دلیل دیگه درست میکنیم که جز نداره، یا با دلیل دیگه ثابت میکنیم که جز اجزای لایتجزا داره یا نه. ما میخوام بگیم که جزئی که بتونیم تو تعریف بیاریم نداریم، جزئی که بتونیم تو تعریف بیاریم نداریم. حالا آیا اصلا جسم جز داره یا نداره، اون بحث دیگه است که در جای خودش مطرح میشه، که در جای خودش هم بحث میکنیم. ما وقتی که جسم رو مقدار جوهری میدونیم و بسیط قرارش میدیم، اونجا مدعی میشیم که جسم نداره، جز نداره. یا وقتی که متکلم جسم و مرکب از اجزای صغار میدونه، مدعی میشه که این دو جزئی که مشا گفتن جزء جسم نیستن. فالجماهیر لا یکون عندهم ذلک الجزء من مفهوم المسمى بالجسم، زیرا که جسم رو تعقل میکنیم دون ذلک الجزء غیر محسوس، این جزء غیر محسوس رو تعقل نمیکنیم. از اینجا میفهمیم که در مفهوم جسم این دو جزء دخالتی ندارن، و الا اگر ما جسم مفهوممون واقعی میشد، باید این دو جزء مفهوم واقعی میشدن. بل لا یکون الاسم، ای اسم الجسم، ظاهرا جسم درسته، من نسخه قدیم رو نگاه نکردم ببینم که جسم درسته یا جنس، ولی جنس اینجا مناسب نیست، همون جسم باید باشه، بازم بیادم باشه نگاه میکنم انشالله. بل لا یکون الاسم، یعنی اسم الجسم، عند الجمهور موضوعا الا لمجموع لوازم محسوسه ی الجسم. اسم جسم رو اسم قرار دادن برای مجموع لوازمی که حس میشه، اسم قرار ندادن برای اجزایی که هیچ کدوم مفهوم نمیشن. مجموع لوازمی که تصوروه و یعنی ادرکوه من طریق الحس، بعد بر این لوازم، مجموع لوازم اسم جسم رو نهادن. پس یک تصوری از مجموع لوازم جسم براشون حاصل شده، بعد اون مجموع رو که تصور کردن اسم جسم رو برای اون مجموع گذاشتن. اصلا در وقت اسم گذاری اون اجزا تو ذهنشون نیامده و اسم رو برای اون اجزا نذاشتن، پس جسم اسم نیست برای اون اجزایی که مشا گفتن. بنابراین اگر خواستیم جسم رو تعریف کنیم، نباید اون اجزا رو در تعریف اخذ کنیم. این بیانی بود که ایشون درباره جسم مطلق داره. حالا درباره جسم خاصم مثل ماء و هوا همین بیان رو تکرار میکنه، میگه در اونم همینه، در مثل آب و هوا هم ما ترکیب این دو جسم رو از ماده و صورت قبول نداریم، در اونها هم معتقدیم که جسم عبارت هست از مقدار جوهری که امر ثابته و تفاوتشون هم به همون کیفیات خاصه. یعنی آب با هوا تفاوت کیفی دارن، تفاوتشون به صورت نوعیه نیست، که اینا رو از خارج عرض کردن. ثم این کل واحد من الماء مثلا اول هوا که جسم خاص هستن، اذا ثبت ان له اجزاء غیر محسوست، اجزاء غیر محسوست که ينكرها بعض الناس، فتلك الاجزاء عندهم لا مدخل لها فيما يفهمون منه. اگر ثابت شود که برای این آب، برای هر یک از آب و هوا اجزای غیر محسوسه است، که بعض الناس این اجزا رو انکار میکنند، کل اوائل من القدما و المتکلمین من المتاخرین، که بحثشون شد که متکلمین معتقدن به ترکیب از اجزای صغار و قدما معتقدن به بساطت جسم، هیچ کدوم معتقد نیستن به اجزای غیر محسوسه. اگر آب و هوا رو هم بعضی ها ادعا بکنن که از اجزای غیر محسوسه مرکب است، چون دیگران منکر این چنین ترکیبی هستن، فتلک الاجزاء عندهم یعنی عند المنکرین، فتلک الاجزاء یعنی حیولا و صورت، عندهم یعنی عند المنکرین، عند المنکرین رو از اون هست دیگر، لا مدخل فتلک الاجزا لا مدخل لها فی ما یفهمون من، یعنی برای این اجزا دخالتی نیست در آنچه که این منکرین یفهمون من ها، یعنی من الماء و الهوا، از هر یک از آب و هوا، یعنی من ذلک الجسم، من ذلک الجسم یعنی همین آب و هوا، لأنهم یفهمونه، یعنی هر یک از آب و هوا رو تصور میکنن دون تلک الاجزا، بدون اینکه این اجزا رو تصور کنن. همون حرفی که ایشون درباره مطلق جسم گفت درباره آب و هوا هم گفت، هیچ فرقی نکرد جز اینکه اون نمونه آن بود، این دو تا نمونه خاص بودن، الا تفاوتی نداشت. ایشون میفرماید که به طور کلی هر جسمی که شما ملاحظه میکنید، چه حالا جسم مطلق باشه چه جسم خاص باشه، وقتی تصورش میکنید اجزایش به ذهنتون نمیاد، اجزای کذایی که مشاهده. بنابراین چگونه میتوانید بگویید که جسم در واقع مرکب است من الهیوله و صورت، و بعد جسم رو هم به هیوله و صورت تعریف کنید؟ تا اینجا ایشون ثابت کرد که جسم قابل نیست که به هیوله و صورت تعریف بشه، یعنی ما یه تعریف حدی از جسم نمیتونیم ارائه بدیم. حالا از این بعد میخواد بقیه موجودات رو که جسم جز اشونه اونها رو هم به همین حکم ملحق کنه و بگه که اونها هم قابل تعریف حدی نیستن. می فرماید که مرکبات عنصری مثل معادن، مثل نباتات، مثل حیوانات تماماً از جسم تشکیل شدن. جسم هستن با یه چیزی. خب اگر جسم قابل تعریف نباشه، این مرکبات عنصری هم قابل تعریف نیستن، همونطور که عناصر قابل تعریف نیستن مثل آب و هوا. عناصر بسیطه مثل آب و هوا قابل تعریف نیستن چون جسم مطلق بر اونها مأخوذه. عناصر مرکبه هم مثل معادن و نباتات و حیوانات اونها قابل تعریف نیستن چون جسم مطلق در اونها مأخوذه. پس کل موجوداتی که مربوط به این عالم طبیعتند چنین حکمی دارن که قابل تعریف حدی نیستن. بعد اضافه میکنه که نفس و عقلم که جسم که در دسترس شماست قابل تعریف حدی نیست، پس نفس و عقلم که از دسترس شما بیرون اونم قابل تعریف حدی نیستن. نتیجه میگه که کل موجودات این چنینن که قابل تعریف حدی نیستن. خب بعد از این که ثابت کرد که جسم قابل تعریف حدی نیست، مطلب رو تعمیم میده و کل حقیقت جرمیت، هر حقیقتی که یک جزءش جرم باشد، ایمن المرکبات، یعنی همه حقایق مرکبات، مرکبات عنصری.
خود ایمن بیانیت
بله
من بیانیت
بله ایمن المرکبات نوعا ای رو نمیاره توی این کتاب، ولی خب اینجا آورده دیگه، غالبا نمی آورد حالا اینجا آورده. و کل حقیقت جرمیه ازا کان الجسم و احد اجزاها، وقتی جسمی که از اجزایش باشه و حاله ای و حال الجسم کما سبق، در حالی که جسمم وضعش این بود که گفتیم منکونهی موضوعا لعور ظاهرت اندل جمهور، در نزد مرد توده علما و عوام جسم وضع شده برای اون مجموعه امور محسوسه، وضع نشده برای حیولا و صورت. وقتی وضع جسم این چنین است، مرکبات از جسم هم همین وضع پیدا می کنند. یعنی اگر نتونستیم جسم رو به حیولا و صورت تعریف کنیم، به جنس و فصلی که جنسش از حیولا گرفته شده، فصلش از صورت گرفته شده، نتونستیم تعریف کنیم، حقایق جرمیه را هم که یک جزءشون جسم نمیتونیم تعریف کنیم. شاید نمیدونم، من نگاه نکردم، میتونه مال شارح باشه، میتونه هم مال مصنف باشه، ممکنه مصنف خودش مرجع زمین رو بیان کرده باشه، ممکنه مرجع شارح گفته باشه. ازا کان الجسم و بله و کل حقیقت جرمیه ازا کان الجسم و احد اجزاها، در حالی که حال جسم هم همونیسی گفته شد، که اون چیزی گفته شد این بود که جسم وضع شده لامور ظاهرتا این در جمهور. فما تصور الناس منها، اگر حقیقت جرمیه از جسم تشکیل شده باشد، در حالی که جسم مجموعه امور ظاهر است، پس آنچه که مردم منها یعنی از این حقیقت جرمیه تصور میکنن چیزی جز امور ظاهره اندهون نیست. فما ماش نافی است، فما تصور الناس منها الا امورا ظاهره عندهم. اگر جسم این چنین است که ازش مردم جز امور ظاهره رو تصور نمی کنن، حقایق جرمی هم اینطوره که از حقایق جرمی هم مردم جز امور ظاهره تصور نمی کنن. یعنی اون جزئی که هیولاست و صورته، اون نه در جسم تصور می شود نه در حقایق جرمی تصور می شود. آنچه که در جسم تصور می شود همین امور ظاهر است، پس آنچه هم که در حقایق جرمیه که یک جزشون جسم تصور می شود، اونم باز امور ظاهر است. هیل مقصود به تسمیت للواضح، همون امور ظاهره مقصود بوده اون وقتی که واضح این جسم را یا اون حقایق جرمیه را وضع می کرده. پس حقایق جرمیه و همچنین جسم وضع نشده بودن برای اون اموری که محسوس نیستن، یعنی برای هیولا و صورت، بلکه وضع شده بودن برای اون امور محسوسه. بنابراین جسم را اگر می خواهی تعریف کنی باید با این امور اگر می خواهی بشناسی باید با این امور محسوسه بشناسی و این امور محسوسه رو باید حس بکنی. نمی شود جسم رو با تعریف به اجزایی که بعضی ها در شک دارن و بعضی ها این کارش میکنن معرفی کنی. همچنین حقایق جرمی هم نمی شود با این اجزا معرفی کرد. خب پس تا اینجا روشن شد که محسوسات رو چه جسم باشن چه حقایق جرمیه باشن که جزشون جسمه، محسوسات رو نمی شود با تعریف حدی تعریف کرد، بلکه محسوسات رو باید با حس ظاهری و با علم حضوری یافت. با تعریف و علم حصولی نمیشه محسوسات رو درک کرد. اگر حال محسوسات که در دسترس ما هستن چنینن که با تعریف های حدی قابل معرفی نیستن، فکیف به غیر محسوسات مثل نفس و عقل؟ اونها رو چگونه شما به توسط حد میخواد معرفی کنی؟ اونا هم به توسط حد معرفی نمیشن. فثبت که هیچ موجودی رو با حد نمیشه تعریف کرد، چه موجود محسوس باشد چه موجود غیر محسوس باشد. فاذا کان حال المحسوسات فی تعریفها به ذاتیات و الاجزاء غیر المحسوسه کذا، اگر حال محسوسات این چنین باشد در این که نتوانیم تعریفشون کنیم به ذاتیات و به اجزا غیر محسوسه، چنانچه طریق مشائین این است که تعریف میکنن، طریق مشائین اینه که تعریف میکنن به ذاتیات و تعریف میکنن محسوسات رو به اجزا غیر محسوسه، ولی وقتی که حال محسوسات این چنین باشد فصعوبت و عدم حصول الیقین، یعنی تعریفشون سخت باشه اما یقین نداشته باشیم به این که تعریف همین تعریفیست که شده، نمیگه تعریف ممکن نیست، میگه تعریف یقین آور نیست. چرا؟ چون که اجزایی که شما در تعریف اخذ میکنید بعضی ها مشکوکن و بعضی ها منکرن. خب مشکوک رو در تعریف اخذ کردن که یقین آور نیست، به طریق اولا منکر رو در تعریف اخذ کردن یقین آور نیست. پس تعریفی که مشاع ارائه دادن هیچ کدوم یقین آور نیست، نمیخوام بگیم باطله، ولی بالاخره نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه. اگر حال محسوسات چنین باشد، فکیف حال و مالا یحس شیء منه اصلا، چیزی که خیلی از خصوصیاتش محسوس می شود نمیشه تعریف حدی براش آورد، تعریف یقینی حدی براش نمیشه آورد. فکیفه به حال کسی موجودی که هیچ چیزش محسوس نیست، مثل عقل، مثل نفس که هیچ جزء محسوس یا جزء نداره یا اصلا محسوس نیست، هیچ چیز محسوس نیست، حتی لوازمش محسوس نیست. عقل نه خودش محسوسه نه لوازمش محسوسه، نفس هم میتونه، نفس هم نه خودش محسوسه نه لوازمش محسوسه. حالا جسم اگه خودش محسوس نبود لااقل لوازمش محسوس بود، باز نتونستیم تعریفش کنیم. این عقل و نفس که حتی لوازمشون هم محسوس نیست چگونه میتونیم تعریف کنیم؟ اونم تعریف حدی،
لوازم نفس هم
محسوس نیست نمیگه. اونی که میبینید محسوسه لوازم بدنه، لوازم نفس محسوس نیست. فکیف حال و ما لا یحس شیء منه اصلا، چگونه از حال موجودی که هیچ چیزش محسوس نیست، نه خودش نه لوازمش، که اون چی که محسوس نیست هیچ چیزش عبارت هست از جواهر عقلیه و نفسیه. یعنی یکون این فکیف حال و ما لا یحس رو داره معنا میکنه، یعنی یکون و تعریفها بالحد الا ما یذکره المشاءون اصعب، اگر محسوسات تعریف حدیشون صعب باشه، تعریف حدی این جواهر عقلیه و نفسی اصعب است. مشا هم محسوسات رو تعریف حدی میکنن هم این غیر محسوسات رو تعریف حدی میکنن. ایشون میفرمان تعریف حدی برای محسوسات صعب است و برای غیر محسوسات اصعب است. خب این نمونه اول بود که در این نمونه توجه کرده ایشون به این صورت وارد بحث شد که گفت جسم را نمیتوانیم تعریف حدی بکنیم، و بعد گفت آنچه که جسم جز اش باشد نیز اون را هم نمیتونیم تعریف حدی بکنیم، و بعد اشاره کرد اگر محسوسات چه جسم چون چه که جسم درش دخیله تعریف حدی نداشته باشن یا تعریف حدیشون مشکل باشه، فکیف حال غیر محسوسات که اونها هم تعریف حدی نخواهند داشت، تعریف حدیشون مشکل تر خواهد بود. فثبت که کل موجودات این چنینن که تعریف حدیشون مشکله و تعریف حدیشون یقین آور نیست. حالا وارد نمونه دوم میشیم. در نمونه دوم همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم ایشون انسان رو به عنوان مثال مطرح میکنه. می فرماد که انسانیت انسان به چی تحقق پیدا می کنه؟ آیا به حیوان تحقق پیدا می کنه یا به ناتور یا به هر دو؟ شما یه مشرا می گید به هر دو تحقق پیدا می کنه. ما رسیدگی می کنیم، می گیم حیوان موجودیست محسوس که یک جزءش جسم است. حیوان وقتی می خواهم تعریف کنیم می گیم جسمون نامن متحرکون به اراده حساس، یک جزش جسمه. جسم رو با این بیانی که الان گفتیم نمیتونیم تعریف حدی کنیم، پس تعریف حیوان رو هم نمیتونیم تعریف حدی کنیم. بنابراین حیوان که یک جز انسانه تعریف حدی نداره. میام سراغ ناطق. ناطق رو هم میفرماد که امیز عرضی ناطق، امیز عرضی که چنانچه در جلسه گذشته گفتم یا ناطق رو معنی متکلم میگیرید یا ناطق رو معنی مدرک کلیات میگیرید. تکلم از مقوله فعله، ادراک فعلات از مقوله کیفه، کیف نفسانیه. هیچ کدوم از این دوتا جوهر نیستن، هر دو عرضن. پس ناطق هم عرضه، جوهر نیست. وقت ناطق رو چگونه میتونید فصل جوهر قرار میدید؟ ناطقی رو که عرض است چگونه فصل انسانی که جوهر است قرار میدید؟ بنابراین دو جز شما در تعریف انسان میارید، یکی حیوان یکی ناطق، در حالی که خود حیوان تعریف حدی نداره. ناطق هم که در تعریف انسان اخذ شده اون تعریف درست اخذ نشده، چون تابع انسانه، نه داخله در انسان، نه انسان تابع او باشد. اگر جز باشه انسان تابع اوست، اما چون عرض است او تابع انسان است. چیزی که تابع انسانه که ذاتی انسان نیست، ذاتی انسان مقدم است بر انسان، هم در تعقل هم در تحقق، که قبلا هم توضیح دادیم که اجزا بر کل مقدمند، هم در تحقق هم در تعقل. پس اگر ناطق ذاتی انسان باشد باید مقدم بر انسان باشد، در حالی که ناطق تابع انسانه و مؤخر از انسانه، پس ذاتی اون نیست، عرضیه. اگر عرضیست در تعریف اخذ نمیشه. پس دیدین دو جز در تعریف انسان اخذ کردید که یکی از این دو جزش اصلا قابل تعریف حدی نبود چون مبتنی و جسم بود و جسم قابل تعریف حدی نبود، یه جزء دیگرش امر عرضی بود. پس تعریف حدی برای انسان ممکن نیست. وقتی تعریف حدی برای انسان ممکن نیست، در حالی که انسان به خودش آگاه تر است تا به چیزهای دیگر، وقتی ما به اون چه که آگاه تریم نسبت به اون چه که آگاه تریم نمیتونیم یه تعریف حدی ارائه بدیم نسبت به اشیایی که علم ما به اونها دیرتر تعلق میگیره، سختتر تعلق میگیره، چطوری میتونیم تعریف حدی ارائه بدیم؟ اینم نمونه دوم که توجه کردید در این نمونه انسان رو ایشون مطرح کرد و تعریف حدی رو برای انسان نفی کرد، و بعد گفت اگر تعریف حدی در انسان نفی میشه، در غیر انسان به طریق اولا باید نفی بشه. زیرا ما که داریم انسان رو تعریف میکنیم، یعنی خودمون رو تعریف میکنیم، تعریفمون نسبت به خودمون درست نیست. اگر تعریفمون نسبت به خودمون درست نیست، توقع داریم که تعریفمون نسبت به چیزهای دیگری که ما علممون نسبت به اونها کمتره درست باشه. ما نسبت به خودمون آگاه تریم تا نسبت به چیزهای دیگه. نسبت به اینی که آگاه تریم نمیتونیم تعریف درست ارائه بدیم، تا چه برسد به نسبت به چیزهایی که آگاه تر نیستیم. پس با این نمونم ثابت کرد که تعریفهای حدی که ما از اشیاء ارائه میدیم هیچ کدوم متعقل نیستن، چون در مورد انسانش گرفتار شبهه شد، در مورد بقیه هم به طریق اولا گرفتار شبهه میشه. ثم الانسان اذا کان له شیء بهی تحققت انسانیته، اگر انسان چیزی برای او، برای انسان چیزی باشد، یعنی جزئی باشد که به اون جزء انسانیت انسان تحقق پیدا کرده باشد، یه جزءش حیوانه که انسانیت انسان به اون حیوانیتش نیست، چون حیوان مشترکه، در غیر انسان هم هست، اما یه جزء دیگرش ناطقیته که انسانیت انسان به همین ناطقیت تحقق پیدا کرده. ثم الانسان اذا کان له شیء اون که بهی تحققت انسانیته و هو نفسه ناطقه، اگر انسان دارای این شیئی باشد که محقق انسانیتشه، یعنی نفس ناطقه، و هو همین شیء که انسانیت انسان رو تأمین میکنه، اعنی حده المذکور، اعنی حده المذکور، این مجهول است للعامه و الخاصه من المشائين، خود همین جز مجهوله. بله، هو یعنی این شیئی که انسان است، نه درست گفتم، همون شیئی که ناطق است، و هو ای زارک شیئ، گفتیم انسان اذا کان له شیئ اون بهی تحققت انسانیته، و هو این شیئی که محقق انسانیت مجهول باشد للعامه و الخاصه.
تفسیر ان حد المذکور داده؟
بله،
تفسیر ان حد المذکور تفسیر،
نه تفسیر بدی نیست، اشکالی نداره، حد مذکورش همون ناطقیت دیگه، البته حیوان ناطقه ولی مهمشون ناطقیتشه.
حد دارو خودم هم شیه بزنیم چه اشکاله، یعنی حد دارو مذکور، یعنی حد مذکور خود ناطق مجهوده لیمان مرکسه،
نه الان بحثمون در اون نیست،
در ناطقه
بحثمون در این نیست که حد ناطق مجهوله یا نه، اون بعدا توضیح میدیم.
خب منظورشان همین باشه، یعنی به خواه، یعنی اون شیه مجهود و نامه، یعنی حد اون شیه هم تو باید زمین
فرمید،
یعنی حد ناطق که ذکر شده، اینجا ذکر نشده روزانات.
بعدش میگه حیث و جهل و حده و الحیوان ناطق، حد ناطقه که حیوان ناطق قرار ندادن، که یه حد انسان منظور، آخه زالکشی در عبارت چی داریم؟ در عبارت داریم لهو شیئون، خود انسان نیست، لهو شیئون اون شیئ چیزیست که برای انسانه، نه خود انسان. البته الان یه نسخه است دیگه، مرفض میگه این نسخه درست نیست، یعنی حد دول مذکور یه نسخه است، همونش که توی عبارت علامت نوشته، در وضع نسخ این عبارت نیست، در وضع نسخ هست.
بله، مقابل حد داریم
چی، عرض میکنم دیگه، فصلا مقابله بهش میشه اطلاق حد کرد، اشکالی نداره، شما بر ناطق اطلاق حد بکنید، حد انسان بشود ناطق، اشکالی نداره.
البته مثلا از مجبور کلام به دست بده و مجبور اون چیزی که مجبوره، منظور همون حد انسانه،
حد انسان یعنی حد، یعنی حیوان ناطقه،
یعنی حیوان. بله، این بوده باشه و هو مسلما به اون شی میخورد کلام مصنف، با تو تفسیر شاری مثلا به این مشکل داره، و نه طور نه صحبت انسان در کار برای انسان یه تعریفی
و ثم الانسان اذا کان له شیئون، شیئون رو حیوان ناطق میگیریم، یا ناطقیت تنها میگیریم، اشکالی نداره، ناطقیت تنها هم که میگیرید حیوان ناطقه، ناطقیت تنها هم که میگیرید ناطقیت تنها که نیست، حیوان ناطقه. اذا کان له شیئون یعنی حیوان ناطق که بهی تحققت انسانیت رو، شارح نمیگه حیوان ناطقه، میگه نفس ناطقه است، نفس ناطقه خب حیوان ناطقه دیگه، و هو اون شی یعنی حد ذکر شده برای انسان که حیوان ناطقه، او مجهول است للعامه و الخاصه، که بحث رو ناطقه تنها نبریم، رو حیوان ناطق بریم، چون بعداً بحثی که میکنه ایشون هم رو حیوان هم رو ناطقه، پس هم ناطق رو مطرح میکنه هم حیوان رو مطرح میکنه، پس شیئون رو که در عبارت مصنف آوردیم به معنای حیوان ناطق میگیریم، اگر شارح هم معناش کرده به هو نفسه ناطقه، نفسه ناطقه رو حیوان ناطق قرار میدیم، اشکالی نداره، در این یه تصرف مختصری میکنیم، وقت تمام عبارت دیگه روان میشه، اون نسخه دیگه غلط نمیشه، همه چی درست میشه. ثم انسان اذا کان له شیئون یعنی حیوان ناطق بودن که بهی تحققت انسانیته، و اون شی یعنی حد مذکور انسان که همون حیوان ناطقه، مجهول است للعامه و الخاصه من المشائين، چرا مجهول است؟ چون حیوانش این چنین است، ناطقش هم که عرضی است.
یعنی یه شد گیر میکنیم آقا که تو رو میگه تحقق انسانیت و انسانیت انسان به همون ناطقش تحقق پیدا میکنه به حیوان ناطق.
بله با هم دیگه به حیوان ناطقش وقتی میگیم به انسان، یعنی حیوان نمیتونه ازش بگیریم دیگه. انسانیت انسان به حیوان ناطق تحقق پیدا میکنه. البته اون رکن اصیلش هم رکن اساسیش هم اون ناطقیته. حالا هم برخواد عبارت این طوره دیگه، به این بهترین تفسیری که میشه برای این عبارت کرد همیز کرد
شد. همانطور تصرف میکنه بین قوه این زادگشه اشاره بیابونه مراد روشه این مسندت از این زادگشه انسان باشه. همه عبارت صاف میشه. چرا
حتی
این
حد
انسان
دید؟ حتی مسئول
انسان مسئول
است؟ بعد عبارت رو توجه کنید، اون که شما معنی میکنید اینطوری میشه. انسان اگر چیزی دارد که محقق انسانیتش است و این انسان مجهول است، این که خوب نیست، میخواد اون محقق انسانیت مجهوله. انسان اگر چیزی دارد که محقق انسانیتشه و اون انسان مجهوله، خب از اول محقق انسانیت برای چی گفتی؟ اگر انسان مجهول است بعد حرف رو ادامه بدی. نه اگر انسان چیزی دارد که انسان مجهول است، باید بگی انسان چیزی دارد که اون چیز مجهول است. ظاهراً زالکشه همونطور که معنا میکنیم به همون شیعی میخوره که در عبارت مصنف اومده، به انسان مربوط نیست، همون نفس ناطق، همون طرق ما به تحقیقت الانسانیتو. جواب اذا کان له شیئون به این زودی ها نمیاد، منتظر جواب نباشید. وقتی رسیدیم عرض میکنم که کجاست جواب. خط چهاردهم فکیف یکون حال و غیرهی، اون جواب اذاست. ثم الانسان اذا کان له شیئون بهی تحققت انسانیتو، و اون شیئی که محقق انسانیت انسان است مجهول است للعامه و الخاصه من المشائین. اگر انسان اون محقق انسانیتش مجهول است، با اینکه برای خود انسان باید محقق انسانیتش معلوم باشد، فکیف یکون حال غیر الانسان من الجواهر العقلیه و الحسیه. اگر انسان مجهول باشه، بقیه غیر از انسان به طریق اولا مجهول خواهند بود. خیلی عبارت ها طول میکشه، این وسط شرط و جزا مطالبی میاد، یه مقداری من عبارت رو گسیخته میکنه. سنبال انسان اذا کان له شیء بهی تحققت انسانیته، و اون شیء هم مجهول باشد للعامه و الخاصه. خاصه یعنی من المشائین، بیان برای خاصه است. للعامه و الخاصه که خاصه عبارت از مشائینه. حیث و جعلو حدهو، یعنی حد انسان را، الحیوان الناطق. خب چرا این امر مجهول است للعامه و الخاصه؟ چرا این حد مجهول است للعامه و الخاصه؟ به خاطر اینکه حیوانی که جز این حد غیر معلومه. بله
خواستر مساوی مشاهده
گرفتی؟ بله دیگه مجهول
کل مشاهده و بعض مشاهده.
نه مجهول للعامه یعنی توده مردم، و مجهول للخاصه‌ای که عبارت از مشائینند که حد انسان رو حیوان ناطق گرفتند. مشائین حد انسان رو حیوان ناطق گرفتند. تعلیل رو لعلن الحیوان غیر معلومه میگه، یعنی مجهول است چون حد رو حیوان ناطق قرار داده.
همچنین نفس ناطق برایش مجهول بوده، همچنین بودن حیوان ناطق که ناطق هم بوده.
یعنی نفس انسانی مجهول بوده به این دلیل که حد رو حیوان ناطق قرار داده.
همین حد رو
بودن
حیوان ناطق.
نه این ظاهرا خوب نیست. شکرانه
داره
از نظر
شما قول کنم با کلام مصنف و حال این هم که مثلا استعداد نطق امر عرضی بوده، با تمام این اومدن تعریف ها این قرار دارن، پس من رو میشه که واقعا برشون مجهول بوده، بخاطر همین مجهولیت اومدن
به خاطر اینکه مجهول بوده اینجور تعریف کردن.
اینجور تعریف کردن با استعداد نطق هم بیده به اون عبارت مصنف استفاده استعداد کنه.
ببینید دلیلی که شارح میاره غیر از اینست که شما میفرمایید. لأن الحیوان غیر معلومه. چرا؟ چون حیوان حقیقت جرمی است که عهد و اجزا جسم است. و قبلا گفتیم و ما شأن ذلک، هر موجودی که وضعش این چنین باشد، یعنی حقیقت جرمی باشد و جزءش جسم باشد، لا یعلم منه حقیقته، از اون موجود حقیقتش شناخته نمی شود، بلکه از اون موجود امور ظاهره شناخته میشه که متقدم بیانو که الان گفتیم. یعنی هر موجودی که حقیقت جرمی باشد و عهد و اجزایی جسم باشد، از این موجود حقیقتش رو نمیشه شناخت، بلکه از این موجود فقط یه امور ظاهری که با حس و علم حضوری درک میشه میشه شناخت، کما تقدم بیانو. پس حیوان غیر معلوم است. چون حیوان غیر معلوم است، محقق انسانیت که حیوان ناطق باشه غیر معلومه. از طرفی هم استعداد نطق ذاتی نیست که مقدم باشد بر حقیقت، بلکه عرضی است و تابع حقیقت است. ایل الحقیقت الانسانیه، تابع للحقیقه، ایل الحقیقت الانسانیه، تابع حقیقت انسانی است. خود استعداد نفس که عرضی است، اون نفس هم که حالا می فرمایید ذاتی است و اون نفس رو می خواد صورت قرار بدید، خود نفس هم امری است که فقط با لوازم و عوارض باید شناخته بشه، اون رو هم نمیشه به ذاتیاتش شناخت. و نفس اللتی هی مبدا هذه الاشیاء، نفسی هم که مبدا حیوانیت، مبدا استعداد نطق، این رو هم نمیشه با حد شناخت. لا تعلم الا باللوازم و العوارض، لکون نفس غیر محسوسه. وقتی غیر محسوسه، حقیقتش برای ما معلوم نیست، بلکه باید با عوارضش و لوازمش شناخته بشه. خب اگر انسان دارای حقیقتی است شناخته نشده، تمام حرفای شارح و مصنف با همین جمله خلاصه میشه، اگر انسان دارای حقیقتی است شناخته نشده، در حالی که، ولا اغلب بابش حالی است، در حالی که چیزی به انسان نزدیک تر از خودش نیست و انسان به خودش آگاه تر از همه چیز هست، و حال انسان این چنین است که گفتیم، یعنی در این که نمیتواند خودش را از طریق مشائین بشناسد، یعنی از طریق تعریفی که مشائین کردن انسان نمیتونه خودش رو بشناسه، اگر انسان دارای حقیقتی است مجهول که خودش را با این که نزدیکترین چیز به خودش هست با تعریف مشا نمیتواند بشناسد، فکیف یکون حال و غیر الانسانی، فکیف یکون جواب ایزاست. پس چگونه حال غیر انسان، چگونه از حال غیر انسان، یعنی آیا ممکن است غیر انسان رو بتونیم به تعریف مشاهین تعریف کنیم؟ اگر خود انسان رو که پیش خودش معلوم ترین موجود است نتوانیم به تعریف مشا تعریف کنیم، وضع بقیه موجودات روشنه که اونها رو نمیتونیم به تعریف مشاهین تعریف کنیم. غیر انسان رو بیان میکنن من الجواهر العقلیه که لا تتعلق به شیء اصلا ولا تو هست، نه تعلق به شیعی دارد که ما از طریق اون تعلق بشناسیمش و نه هم محسوس است. حالا نفس بازی تعلقی به بدن داره، ممکن از طریق بدن بتونی لوازمی براش درست کنی و بشناسیش، اما عقل تعلق به هیچی نداره، از این طریق هم نمیشه، از طریق تعلق هم نمیشه شناخت، قابل حس هم نیست. یعنی یکون لا محاله معرفت این جواهر عقلیه به تلکت طریقه، یعنی طریقه مشا، فی قایت صعوبه. اگر شما انسان رو با تمام آگاهی هایی که به خودش داره نتونستید با طریق مشا بشناسید و طریق مشا برای شناخت انسان صعب بود، پس طریق مشا برای شناختن موجودات مجردی که مثل جواهر عقلیه هستن فی قایت صعوبه خواهد بود. خب ایشون همه مطلب رو اینجا نگفته. در فصل سوم از مقاله سوم، در حکومت دوم، مباحث رو ایشون مطرح میکنه و توضیح میده که اصلا نمیشه حدی رو برای انسان یا برای غیر انسان اقامه کرد و ارائه داد. اونجا بیان کامل تری میکنه، اگرچه در قاعده اشراقی هم که بعدا میخونیم بعضی مطالب میاد. الان نذکر فیه، یعنی در این بحث، ما یجب، آنچه را که لازم است ما بعدا بحث میکنیم، حالا خیلی هم بحث رو تمام نکردیم. کجا بحث میکنید؟ فی الفصل الثالث من المقالت الثالثه، ارشدان در حکومت دوفون. آنچه که ما در این بخش گفتیم و در این جلسه خوندیم صعوبت تعریف حدی بود، که تعریف حدی تعریف مشکلی است. بعدن در این قاعده اشراقی از صعوبت، ادعامون از صعوبت بالاتر میشه، یعنی میگیم که نه تنها تعریف حدی صعب است بلکه اصلا باطل است، تعریف حدی ممکن نیست. که در قاعده اشراقی که انشاءالله از جلسه بعد شروع میکنیم، قاعده مشاهین رو در تعریفی کردن حرم میکنیم، یعنی قاعده شون از بین میبریم و ثابت میکنیم که قاعده شما اصلا باطله، نه صعب دسترسی به قاعدتون صعبه، بلکه اصلا قاعده شما باطله، که انشاءالله در جلسه آینده باید مطرح کنیم و بحث کنیم. دانستیم، ولی این سوال خوبی بود. میفرمان که در خط پنجم داشتیم در مورد نفس و عقل میگفت لا یحس شیء منه اصلا، یعنی نه ذاتشون نه لوازمشون هیچ کدوم محسوس نیستن. اما در این خط دوازدهم میگه و نفس التي هي مبدوعه از الاشیاء لا تعلم الا باللوازم و العوارض، پس معلوم میشه که عوارض و لوازمش در اختیار ما هستن. معلوم باشه که اونجا حس شدن رو نفی کرد، اینجا معلوم شدن رو اثبات کرد. معلوم شدن لازم نیست از طریق حس باشه، پس هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. نمیتونیم عوارض و لوازم نفس رو حس کنیم، ولی میتونیم به لوازم و عوارض نفس عالم بشیم از طریق غیر حس. هیچ مانعی نداره که ما حس رو در مورد نفس نفی کنیم، ولی علم رو نفی نکنیم، چون علم که منحصر به حس نیست، از طریق دیگه میتونیم لوازم و عوارض نفس رو حس بکنیم. نه به تعریف حالا کار نداریم. شما الان گفتید این دوتا کلمه با هم مخالفه، هر کدوم مخالف نیست. ما نمیگیم تعریفات ما از طریق حس باشه، ما اصلا بحثمون در این نبود.